الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فراغ از لزوم بحث نسبت به فحص از مخصص، که گفتیم فحص از مخصص لازم است و مثل او فحص از مقید و هر قرینه منفصلهی که متکلم عادت دارد بر ذکرش، بعد از فراغ از لزوم فحص و بحث از مخصص و مقید و هر قرینه منفصلهی که دعب و دیدن متکلم بر گفتن اوس، یقع الکلام فی مقداره، که آیا لازم است فحص تا قطع به عدم پیدا بشود یا تا اطمینان به عدم پیدا بشود یا تا ظن به عدم؟ آیا فحص لازم است تا قطع به خلاف، یقین کنیم مخصصی نی، مقیدی نی، یا تا اطمینان به عدم یا تا ظن به عدم؟ حق این است که اطمینان کافی است، فحص الا اطمینان به عدم مقید و مخصص و قرینه منفصله کافی است، لان الاطمینان حجتون اغلائیه، اطمینان حجت اغلائی است و مشمول همه روایاتی که فتوای به علم را جایز دانسته و از علما تعریف کرده. اطمینان مشمول همه روایاتی است که اطمینان چون حجته مشمول همه روایاتی است که فتوای به علم را جایز دانسته و از علم و علما تعریف کرده. برای اینکه بارها ما عرض کرده ایم طبعا لسیدنا الاستاد نور الله مزجعه، که مراد از علم در اصطلاح روایات یعنی حجت، رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لم یقم الحجه، مراد از علم حجت است. العلماء و ورثه الانبیا یعنی اهل الحجج ورثه الانبیا، اینو بارها عرض کرده ایم. و به ما اینکه اطمینان نزد اغلا حجته، پس مشمول این روایات هم پس اطمینان کافی است برای اینکه حجت است عند العقلا و مشمول روایات فتوای به علم و مدح از علما و علم. و اما اکتفاء به ظن فلا دلیل علی، دلیلی بر اکتفاء به ظن به عدم نداریم، همینقدر که گمان این باشد که مخصص نی، فلا دلیل علی بل دلیل علی خلافه، چون اصل در ظنون عدم حجیت است. لا تقف ما لیس لك به علم، اصل در ظنون عدم حجیت. بله، اگر کسی فحص رو لازم بداند از باب این که ظواهر من حیث و ظن شخصی حجت است، اگر کسی فحص رو لازم بداند به اعتبار این که ظواهر از باب ظن شخصی حجت است، خب بر اون مبنا میگه وقتی ظن به عدم مخصص پیدا کردم، ظن به عموم حاصل میشود. اگر کسی فحص از مخصص را بر مبنای اعتبار ظن شخصی در ظواهر بگرد، بگه ظواهر حجت از باب قیام ظن شخصی. بنابر اون مبنا ظن به عدم کافی است، برای اینکه با ظن به عدم مخصص ظن شخصی به عموم حاصل می شود. و اما لزوم قطع که بگیم فحص لازمه تا یقین به خلاف پیدا بشود، اما لزوم قطع فظاهر انه عدمش اجماعی، ظاهر این که عدمش اجماعی است و کسی سزاوار نیست ادعا کند لزوم تحصیل یقین را، ظاهر اینه که عدمش اجماعی است و لا ينبغي ادعاء لزومه، برای این که اگر نگوییم غیر ممکن است در همه عمومات و اطلاقات و ظواهر، اگر نگوییم غیر ممکن است در همه عمومات و مطلقات و ظواهر علم به عدم غیر ممکنه، قطعا ممکن نیست مگر در نوادری. اگر همه را نگیم ممکن نیست، قطعا اکثر ممکن نیست، اونی که ممکنه فقط نوادری است که ممکنه. اون وقت یلزمو که بسیاری از عمومات و اطلاقات و ظواهر قابل عمل نباشد و یلزمو فقه جدید هرج و مرج در باب دین. پس قطع به عدم مخصص و عدم مقید و عدم قرینه اجماعی است که لازم نیست تحصیلش ظاهرن، ظاهرن اجماعی است. و لا ينبغي کسی ادعا کند لزومش را، چون اگر نگوییم در تمام عمومات پیدا نمی شود، لا يحصل في شيء من العمومات والاطلاقات والظواهر، لااقل از این که در غالب و جلش پیدا نمی شود، فقط در نوادری پیدا می شود. و اگر بنا باشه قطع لازم باشد، یلزمو در جل عمومات یا عمل کنیم یا عمل نکنیم، لازمش این عمل نکنیم دیگه، میگید قبل از قطع حجت نی، یلزمو فقه جدید و هرج و مرج در فقه. مضافم به سوی این که هازا، مضافم به سوی این که دلیلی بر او نداریم، دلیلی بر لزوم تحصیل یقین فلسفی نداریم، بعد از آنی که اطمینان و عقلایی چجوره؟ حجت است. دلیلی بر لزوم تحصیل یقین فلسفی نیست، بعد از آنی که اطمینان و عقلایی حجت است. و علیه یدور حجر المحاوره و المکالمه، سنگ آسیای محاوره و مکالمه بر اطمینان میچرخد. بل علیه یدور و حجر المعیشه، سنگ معیشت هم بر اطمینان میچرخد. علم فلسفی منطقی او هیچ در بین عقلا مطرح نیست. دلیلی بر لزوم قطع نداریم، بعد از آنی که میبینیم سنگ مکالمه و محاوره بر اطمینان است، بلکه سنگ معیشت هم بر اطمینانه. اطمینان هم که حجته، وقتی اطمینان حجته ما چه لازم است بگیم یقینه به خلاف پیدا کند؟ اطمینان به عدم یکونو چی؟ کافیا. هازا اونی که ما در این بحث عرض کردیم. و اما ما فی الکفایه و فی التهذیب و فی مطاره الانظار، اونی که در کفایه و مطاره الانظار و تهذیب آمده، که مقدار فحص یدور و مدار الدلیل علی الفحص، گفتن مقدار فحص دائر مدار دلیل بر فحصه. اگر دلیل بر فحص علم اجمالی است، باید اینقدر فحص کنیم تا علم اجمالی در این مورد از بین برود. و اگر دلیل بر فحص معرضیت، باید اینقدر فحص کنیم تا از معرضیت چه شود؟ خارج شود. گفتن مقدار فحص یدور و مدار دلیل الفحص. اگر دلیل فحص علم اجمالی است، باید انقدر فحص کنیم تا علم اجمالی از بین بره. اگه دلیل فحص معرضیت است، باید انقدر فحص کنیم تا معرضیت از بین بره. اینی که در این عبارت آیون آمده، به این آیون گفته می شود ففیه، اگر مراد شما به این که معرضیت از بین برد یا علم اجمالی از بین برد، یعنی اطمینان پیدا بشود، مرادتون اینه اطمینان پیدا بشد، یعنی با اطمینان بر عدم مخصص معرضیت دیگه نیست، با اطمینان بر عدم مخصص دیگه علم اجمالی نیست، اگر مرادتون اینه و میخواید بگید اکتفا میشود به اطمینان، ففیه این که مسامحه در تعبیره، ففیه ان نفیه المسامحه فی التعبیر، این مسامحه در تعبیر دارد، چون فرض اینه با اطمینان علم اجمالی حقیقتا از بین نمی رود، با اطمینان علم اجمالی حقیقتا از بین نمی رود، چون علم اجمالی با علم تفصیلی از بین میره نه با اطمینان، هنوز شبهه مقرونه به علم اجمالی وجود داره، از بین نمی ره علم اجمالی، معرضیت هم از بین نمی رود، با اطمینان معرضیت هم از بین نمی رود، برای اینکه هنوز شک و شبهه وجود دارد، معرضیت سر جاش. پس این که شما میفرمایید اکتفا می شود به اطمینان، مرادتون اینه اکتفا می شود به اطمینان، این مسامحه در تعبیر، مطلب درسته اما مسامحه در تعبیر، برای اینکه با اطمینان علم اجمالی حقیقتا از بین نمی رود، معرضیت حقیقتا از بین نمی رود. بله علم اجمالی از بین می رود حکمن، علم اجمالی از بین می رود حکمن، معرضیت از بین می رود حکمن، یعنی عقلا دیگه اعتنا نمی کنن، این ذهاب حکمی است، و یکون حال الاطمینان حال البینه، حال اطمینان حال بینه است و حال قول اهل خبره. چجور بینه علم اجمالی رو از بین میبرد؟ من اگر یقین دارم یا این اناخمره یا این اناخمره، بینه که قائم شد دیگه علم اجمالی اثر نداره. اگر من نمیدانم این خونه 100 تومن میارزه یا 200 تومن، دعوا داریم، قول اهل خبره مسئله را چه میکنه؟ حل میکنه. بله اینجور هست، اطمینان در اینجا مثل بینه و مثل قول اهل خبره میموند، لکن این ذهاب، ذهاب کیه؟ حکمیست. پس اگر مراد آیون که میفرمان یدور و مدار دلیله، بنابر علم اجمالی باید علم اجمالی از بین بره، بنابر معرضیت باید معرضیت از بین بره، مرادشون اکتفا به اطمینان است، اگر مرادشون اینه اطمینان باشه کافیه، ففیه که درش مسامحه در چی است؟ تعبیر، چون با اطمینان علم از بین نمیره، معرضیت هم از بین نمیرد، بله از بین میرود، لکن از بین میرود چی؟ حکمن، مثل بینه حال الاطمینان فی المقام که حال البینته و قول اهل خبره، نمیرش معرضیت با شبهه است، اطمینان معرضیت که نمیرد، احتمال هنوز در معرض است، شک از شما میگی، شک معرضیت، بله عند العقلا دیگه این معرضیت ضرر، این معرضیت دیگه ضرر ندارد، نه اینکه معرضیت نیست، دیگه این معرضیت ضرر ندارد، گفت رو برداری، گفت بله اما نه به این غلیظی، با شک معرضیت از بین نمیرد، اما عقلا به این معرضیت دیگه اعتنا نمی کن. و اگر مراد این آقایون اینه، مراد کفایه و تهذیب و اینا اینه که در اجازه من عرض تمام میشه، بله حالا عرض اون در آخر بحث عرض میکنم، و اگر مراد درسته اشکال تو منتها من آخر بحث عرض کنم، و اگر مراد از ات قول آقایون اینه که در علم اگر دلیل علم اجمالی است باید یقین بیاد به عدم مخصص، اگر دلیل علم اجمالی است باید یقین بیاد به عدم مخصص، و اگر دلیل معرضیت است باید یقین بیاد به عدم معرضیت، ففیه ما لا یخفا، یقین ما لازم نداریم. پس این عبارتی که رایج است بین محققین از مثل صاحب کفایه و تقریرات شیخ و تهذیب الاصول و دیگران که گفتن ما در اینجا حکم دائر مدار چیه؟ دلیل است. اگر دلیل علم اجمالی بود باید به مقداری فحص بشد که علم اجمالی از بین برود، اگر دلیل معرضیت باید به مقداری فحص بشد که معرضیت از بین برود. دو تا کلمه از حرف ما میگیم آیا شما برای از بین رفتن به اطمینان اکتفا میکنید یا نه، آیا مرادتون اینه به اطمینان اکتفا میشه یا نه. اگر قائلید به کفایت الاطمینان ففی العبارت مسامه، برای اینکه حقیقتا از بین نرفته، چجوری از بین رفته؟ حکمه. اگر میگید نه علم میخواییم، ففیه مالا یخفا، اصل مطلب نادرسته، علم دلیلی نداریم و تحصیلش هم نادر است و مستلزم هرج و مرج در فقه و دین جدید. ثمه قطع کی قطع پیدا می شود؟ کل. پس بنابراین در هر روایتی که شما رسیدید باید تمام وسائل را ورق بزنید. شما به عرض من توجه کن، اطمینان قاطی یقین نکن، شما باید تمام وسائل را ورق بزنید، به ظواهر هر یک از روایات نگاه کنید که آیا احتمال مخالفت هست یا احتمال مخالفت نیست، بعدم به سندش نگاه کنید، بعدم در هر بابی ببینید او معاره. همینجوری که نمیتونید بگید نیست، چون شهیدین نگفتن، محققین نگفتن، پس نیست. این که اطمینان است نه علم. علم فلسفی احتیاج دارد برای هر مسئله کل وسائل ورق بزنید، کل مستدرک را هم باید چیکار کنید؟ ورق بزنید، کل جواهر، کل حدائق، کل مستند، کل کتب فقهی را ورق بزنید، برای اینکه شاید یه جا یه فقیهی یه حرفی زده که از اون حرف ممکنه به این چی بخوره؟ از اون حرف شما یه الهام بگیرید و به این عام چی بخوره؟ تخصیص بخوره. توجه بفرمایید. و بذار بحث تموم کنید، حالا من بعد خدمت تو هستم. شما این اصل کلی دعوا داریم، علم اجمالی با علم تفصیلی از بین میره، با شبهه از بین میره، با شبهه مقرون به علم اجمالی. شبهه نه خیر، با رفع شبهه واقعا یا رفع شبهه حکمن شتو از بین میره. خب اینه یعنی بین بیینه بر این که هازا خمرون با یقین به ان هازا خمرون هیچ فرقی در انحلاله منطبق شد حکمن یا واقعا منحل حکمی یا منحل حقیقی. حالا ببینم چرا اصلا توجه نمی کنید عزیز من. میگم یا این انا خمره است یا این انا، بیانه قائم شد که این انا خمره، بیانه که 100% احتمال میدم هنوز بیانه چیکار کرده باشد؟ اشتباه. پس یقین پیدا میکنم که این خمر نی؟ این دیگه شبه مورد علم اجمالی که هست. آقای عزیز علم اجمالی رو مگه شما نخوندید؟ در اجازه بفرمایید. بله انحلال این هیچ خلط نیست، انحلال واقعی. حالا من بعد خدمتتونم ابدا. انحلال واقعی به علم تفصیلی است، انحلال حکمی به حجت است. این دیگه از اون چیزایی که من همه سلولام میفهمد. انحلال حکمی به حجت است، انحلال واقعی به علم. در اینکه علم اجمالی یعنی شک، در دو طرف چی وجود داره؟ شک. خب با حجت هنوز شک سر جای خودشه، منتها گفتن به این شک اعتنا نکن، تا گفتن اعتنا نکن ادله حجیت بینه میاد علم اجمالی مرا حکمن از بین. این دیگه تفصیلش بعد از اجازه هم سب کن، خب سب کن، سب کن. ثم راه تحصیل اطمینان چیه؟ بما یحصل الاطمینان فنقول با مراجعه به کتب معده در دسترس اطمینان حاصل می شود. ولقد اجاد متاره الانظار، با مراجعه به کتب شهیدین و محققین و این متأخرین از محققین و وسائل و کتب اربعه اطمینان حاصل می شود. با مراجعه به کتب مثل شهیدین و محققین و مثل جواهر و وسائل اطمینان حاصل می شود. برای اینکه این بزرگان اینقدر زحمت کشیدن که دیگه هر احتمالی در هر کجا بوده احتمال و عقلای او رو چیکار کردن؟ ذکر کردن. از مرحوم میرزای بزرگ ظاهرا نقل میکنن، میرزای شیرازی، که ایشون فرموده بود، یا از اون یا از اسم محمد فشارکی نمیدونم، ایشون فرموده بوده اگر هر حکمی را محققین و شهیدین و فاضلین به او فتوا بدهن، من بدون مراجعه به فقه فتوا میدهم و مطمئنم که او حکم الله است. فرموده بوده هر فتوایی را که شهیدین بگن، محققین، محقق اول و دوم بگن، فاضلین بگن که علامه و پسرش ظاهرا فخر المحققین، من به او فتوا میدهم و احتیاجی به مراجعه به کتب ندارم. یعنی با فتوای اونا من چی پیدا میکنم؟ اطمینان. با فتوای اونا من مطمئن بشم، خودمم برم بحث و بحث کنم، غیر از این به ذهنم، غیر از این به ذهنم نمیاد. این نه تقلید است، این اطمینانی است که مقدمش اینجوریه. به هر حال راه وصول اطمینان با مراجعه به کتب موجوده در ایدیناست، کل جواهر و الحدائق و الوسائل و کتب مثل شهیدین و المحققین، اطمینان حاصل می شود. برای اینکه اینا دیگه هر احتمال و عقلایی در هر کجا بوده آوردن. بگذریم از این مسئله. هم مسئله بعدی، فصلون، بحث شده که آیا خطابات مثل اونی که یا ندا دارد یا کاف خطاب و غیر اون دورا دارد اختصاص دارد به حاضرین و مشافهین در مجلس مخاطبه، اختصاص دارد به حاضرین و مشافهین در مجلس مخاطبه، یا اعم است از حاضرین و مخاطبین در مجلس مخاطبه، اونا رو میگیرد، غائبین رو میگیره، معدومین رو هم میگیرد. هل الخطابات و هی التی فیها یا اون ندا و کاف الخطاب و مثله ما مختص بالمشافهین فی مجلس المخاطبه، همون که اونجا نشسته داره باش صحبت میکنه، یا اعم است از او و از غائبین در مجلس مخاطبه و از معدومین، همونا رو میگیره که خونشون خوابیدن خوابن، همونا رو میگیره که بعدن به دنیا هم میاد. آیا خطابات اختصاص به اونها دارد یا شامل غائبین و معدومین هم میشه؟ این چیزی است که در عبارات آمده. ولا یخفا، که برای محل نزاع چند تصور هست، چند جور میشه محل نزاع را تصور کرد. یکی این که بگیم محل نزاع در خطاب است به ما هو خطاب، خطاب به ما هو خطاب میتونه غیر حاضر رو بگیرد یا نه، میشود با اون که تو خونش نشسته من اینجا مخاطبه کنم یا مخاطبه با او صحیح نیست، بس در خطابه. این یه جور. نحوه دوم بس در این باشد که آیا خطاب یا تکلیف به غائب و معدوم جایزه یا نه، خطاب یا تکلیف، ولو مخاطبه هم نباشد، اما اصلا میشه غائب را، غائب از مجلس را یا معدوم را تکلیفش کرد یا نمیشه بد تکلیفش کرد. هل یصح تکلیف الغائب او المعدوم او المخاطبه معهما ام لا یصح؟ اینم یه جور. سوم این که بحث در این باشد که آیا ادوات عموم شامل حال غائبین و معدومین می شود یا نه. ادوات العموم یشمل الغائبین و المعدومین ام لا؟ این سه جور محل نزاع میشه تحریر کرد. صاحب کفایه می فرماد نزاع بر دو قسم اول، نزاع عقلی، بر قسم اخیر نزاع لفظی. حق اینه که هیچ کدوم از اینا مناسبت با بابا عام خاص نداره. حق این است که هیچ یک از اینها لا ینبغی ان یقع محلا للنزاع، هیچ کدومش سزاوار نیست محل نزاع قرار بگیرد در اینجا. لا ینبغی ان یقع محلا للنزاع هنا. یه دفعه تو بین عام و خاص فصل حل خطابات شفاهی چجوری؟ حق این است که لا ینبغی اینا اینجا محل نزاع قرار بگیره. چرا؟ اما اگر بحث در خطاب و تکالیف باشد، معلومه این ربطی به باب و عمومات که ندارد که. یک بحث عقلی است، خطاب و تکلیف غائب و معدوم رو میگیره یا غائب و معدوم رو نمیگیره. یه بحث عقلی است، در مباحث عقلی و اصول باید بحث بشود. اونجا که فصلون فلعقل، یه بحث اینه آیا بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه است یا نه. یه بحث دیگه هم بکنن آیا خطابات و تکالیف معدومین و غائبین رو میگیره یا نه، نسی ربطی به عام و خاص ندارد. بحث است از شمول خطاب و تکلیف، چه عام باشد، چه خاص باشد، چه مطلق باشد، چه مقید. این خودش یک بحث مستقلی است عقلی، باید در مباحث عقول بیاد، در مباحث در فصل عقل، در احکام عقل بیاد، ربطی به باب عام و خاص نداره. خب استطراد بود، اینو بگید استطراد، ما نزاع نداریم. حالا ببینید، پس یه حق اینه که این لا ینبغی اینجا بحث بشه، میگیم لا ینبغی. اگر مراد قسم اخیره، محل نزاع آخری باشد، اونو که اصلا نزاع نداره، بحثی نیست که ادوات عموم کارش تکثیر کیه؟ تالی. ادوات عموم وضع شدن برای تکثیر تالی، پس بحث در ادوات عموم که وجه ندارد، اینا تکثیر تالی هست. تالی رو ببین میگیرد یا نمیگیرد. ببین تالی شامل معدومین میشود یا تالی شامل معدومین نمیشود. و الا ادوات عموم بلا کلام وضع لتکثیر تالی. پس این سه جور محل نزاع لا ینبغی که اینجا ازش بحث بشود. لا ینبغی البحث هنا کذالک، برای اینکه اگر دو قسم اول باشد ربطی به باب عام ندارد، یک بحث عقلی مستقله. اگر این قسم اخیر باشه، نزاعی نیست که کار ادوات عموم چیه؟ تکثیر تالی. باید کلام در تالی واقع بشه، نه در خود ادوات عموم. هیچ کس این نزاع را نداره. بله، یه جور نزاع میشه تصور کرد و ینبغی هنا. نعم یمکن ان یتصور النزاع على نحو که سزاوار و لائق با اینجا باشد. میشه نزاع رو جوری تصور کرد که با اینجا لائق باشه. و اون اینه، بیایم بگیم آیا تالی ادوات عموم، تالی ادوات عموم چون الفاظ موضوع للطبیعه اند، شامل معدومین می شوند یا شامل معدومین نمی شوند؟ الفاظ عموم، تالی الفاظ عموم آیا شامل معدومین می شود تا کل معدومین را هم چه کار کند؟ بگیرد، یا تالی شامل نمی شود؟ تالی الفاظ عموم یشمل المعدومین ام لا؟ لأنه لفظ للطبیعه، لأنه متضمن للخطاب، لأنه متضمن للتکلیف. بس اینجوری برش گردونیم، بس کنیم تالی الفاظ عموم شامل غائبین از مجلس مشافهه و مخاطبه و معدومین میشود یا نه؟ چرا گیرمون؟ چرا شامل میشد یا نه؟ لأن التالی لفظ موضوع للکی طبیعه. آیا طبیعت معدوم رو میگیرد یا طبیعت معدوم را نمیگیرد؟ لأن التالی متضمن للخطاب، خطاب معدومین رو میگیرد یا خطاب معدومین رو چی؟ نمیگیرد. لأن التالی متضمن للتکلیف، تکلیف معدومین رو میگیرد یا تکلیف معدومین را نمیگیرد. اگه اینجوری بحث کنیم مناسبه با اینجاست، اینجور بحث کردن مناسبه. بله شما ممکنه بگید خب مبنای خطاب و مبنای تکلیف رو در بحث عقل باید حلش کنیم. میگم خیلی خوب، مبنا مال اونجا، اینجا یه بحث میشه بحث کی؟ بحث بنایی. پس بحث از این که خطاب شامل میشد یا نه، تکلیف شامل میشد یا نه، این ربطی به بابا عامو خاص نداره. بحث از این که ادوات عموم شامل غائبین و معدومین میشه یا نه، اینم جای بحثی، چون ادوات عموم کارش تکثیر کیه؟ تالی، خودش هیچ کاره است، کمک دنده است، خودش اصلا کاره ای نیست، ترمز دستیه، کارش کمک دنده ترمز دستی میتونه تکثیر میکنه، کارش تکثیر تالیه، نه اینکه خودش کاره ای باشه، کارش تکثیر تالیه. پس اینم که نزاع نداره. اگه بخوای نزاع رو مناسبش کنی با اینجا، باید درش گردونی. اینجوری نزاع میکنیم، آیا تالی الفاظ عموم، آیا الفاظ عموم شامل غائبین و معدومین میشود یا نه؟ چرا بحث میکنیم؟ چون بحث در اینه که تالی اونها شامل میشه یا تالی شامل نمیشه. تالی الفاظ العمومه یشمل الغائبین و المعدومین املا تالی شامل میشود یا نه؟ لأن التالی لفظ موضوع للطبیعه، طبیعت معدومینو میگیره یا نه؟ لأن التالی متضمن للخطاب، میگیرد یا نه؟ لأن التالی متضمن للچی؟ للتکلیف، میگیرد یا نمیگیرد؟ اینجور اگر بحث کنیم بحثیست مناسبه با اینجا، اما اونجورا بخوایم به طور کلی بحث کنیم بحث مناسبی نیست. و کیف کان، حالا هر جور میخوای بحث کنی. این حرف اخیر مال امام است، این همونیست که من عرض کردم که امام داخلون فی المباحث لا بالممازجه خارجان عن المباحث لا بالمباینه. این حرف اخیر که میگه اینجوری بحث تاریخ تحلیل کنیم، این حرف یعنی اصلا زیر و رو میکنه قصه را. اصلا اونی که اونا بحث کردن میگه او لا ينبغي البحث، اینجوری ينبغي، با اینکه اینم در حقیقت برمیگردد مبناهن به او، اما به هر حال تحقیق و فن معناش همینه، بتونه زیر و رو کند و مطلب حق را بیان کند. و کیف کان، ادعای اجماع شده بر خروج مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و مثل انما المؤمنون اخوه از محل نزاع. گفتن اینا محل نزاع نیستن، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این محل نزاع نیست، انما المؤمنون اخوه محل نزاع نیست. این ادعای اجماع شده، گفتن خلافی نیست. ففیه این که اینها اگر مراد اینا که میگن محل نزاع نیست، اینا که میگن محل نزاع نیست، نظرشون به اینه که چون خطاب ندارد پس محل نزاع نیست، نظر به اینه که چون خطاب ندارد پس محل نزاع نیست. ففیه درست، خطاب ندارد اما تکلیف که دارد، لله علی الناس جلبید من استطاع الیه کی سبیلا، تکلیف که دارد به قول آقایون علی المعروف. خب بس میشه تکلیف غائبین رو میگیرد یا تکلیف غائبین را نمیگیره؟ میشه غائب رو تکلیف کرد یا نمیشه؟ معدوم رو میشه تکلیفش کرد یا نه؟ اگر مرادشون اینه که چون ادوات خطاب ندارد از محل نزاع بیرونه، میگیم بله ادوات خطاب ندارد اما متضمن کیه؟ متضمن تکلیف. و اما اگر مراد اینه که نه اصلا مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع نه خطاب دارد نه تکلیف، نه خطاب دارد و نه تکلیف، بلکه جعل عهده است، حکم وضعی است، جعل عهده حکم وضعی. اگر مراد اینه حرف تمامه. اگر گفته میشد اینو از محل نزاع بیرونن، برای این جهت که تک خطاب ندارد کما هو واضح، تکلیف هم ندارد، لله علی الناس وجوب ازش در نمیاد، لله علی الناس جعل عهده است، جعل عهده و جعل حکم وضعی، و ذات باری هم مستقیما این عهده رو جعل کرده، احتیاج به قبول غیر هم چی؟ ندارد. چرا احتیاج به قبول غیر ندارد؟ اگه گفتی چرا خدا وقتی جعل عهده میکنه احتیاج به قبول غیر ندارد؟ ها؟ لأنه ولیون و لأنه حاکم، چون ولیه و چون حاکمه، ولی دیگه وقتی اعمال جعل عهده میکنه قبولشم باش هست، لأنه ولیون و ولی دیگه قبول نمیخواد. و اینی که امام قدس الله روحه و نور الله مسجد فرمودن حکومت میتونه یه طرفه جعل قرار داد کنه، این سرش اینه که حکومت ولیه، ولی دیگه قبولشم با خودشه، دیگه مولا علیه که معنا ندارد قبول کند، میتونه یه طرفه قرار داد جعل کنه، میتونه یه طرفه فسخ کند، این در حقیقت یه طرفه نیست، چون ولی خودش همکاره است. اگر مراد قائلین به خروج اینه که این آیه نه متضمن خطابه، نه متضمن تکلیف، متضمن جعل عهده است، فکلام متین، این کلام متینیه، برای اینکه آیه متضمن تکلیف نیست، آیه متضمن جعل عهده داری است، برای مردم، بر ناس، بر عهده مرد، برای خدا، بر عهده مردم، آیه بیش از این رو متعرض نیست، نه خطاب دارد نه تکلیف دارد. و لذا در باب حج با موت از بین نمی رود، و روایاتم گفته دین الله احق بال قضا، این دینه، این عهدهداریه، عهدهداری با مردن بدهکار از بین نمی رود. پس مراد اینا که گفتن خارج از محل نزاعه، اگر مرادشون اولیه میگن خارج از محل نزاعه چون خطاب ندارد، میگیم بله خطاب ندارد، اما علی المعروف چه دارد؟ علی المعروف تکلیف دارد، چون معمولا آقایون میگن این دلیل وجوبه، برای هر کی متضمن وجوب نیست، علی المعروف تکلیف دارد. اگر مراد اینه خارج از محل نزاعه چون خطاب ندارد، تکلیف هم ندارد، جعل عهده است من قبل الولی، و لا احتیاج له الی القبول لانه ولیون، ولی دیگه وقتی جعل عهده میکنه دیگه خودش نمیخواد قبول کند، خود جعل عهدهش هم ایجاب است هم کی؟ هم قبول. اگه اینو گفتیم کما هو الحق در آیه شریفه، آیه شریفه جعل عهده است، بله اینجور چیزها از محل نزاع بیرونن. بحث فردا، صاحب کفایه دو تا ثمره ذکر کرده است، دو تا ثمره صاحب کفایه ذکر کرده، ثمره ها رو بخونیم و بعدم اصل مطلب رو بخونیم. برای معدود